دل را به مقام قرب خود راهی کن، سرشار ز شور و عشق و آگاهی گاهی به نگاه خود مرا هم دریا، یعنی که مرا بقیت اللهی مولا. همچون شب قدر، قدر تو مکتوم است، با تو جلوات چارده معصوم گفتن به تنه حج نشد رزقت، نه گفتن به تنه حج نشد رزقت، نه کعبه ز طواف روی تو محروم است. آقا جانم امروز چه خبر سامر را، امروز که صاحب عزایت زهرا است، چشم همه از غم تو دریا دریا است، داغ تو شکست قامت عالم را، تو رفتی و سر من را بی معنا است. افسوس که آینه نصیبش سنگ است، در کوچه بی کسی عجب دلتنگ است، هر روز غروب خون شده قلبش گه، اینقدر غروب سامرا خون رنگ است. امام عسگری یک عمر غریبی و اسیری سخت است، یک عمر غریبی و اسیری سخت است، دلتنگی و بغض و سر به زیری سخت است، از چهره تو شکستگی میبارد، در اوج جوانیت چه پیری سخت است. صاحب عزا امام زمان، مجلس به نام پدر بزرگوارت برقراره، کجای عالم سراغ داری یه مجلسی برقرار باشه برا پدری پسر نباشه حتما میایی قدومت به چشم ما یا صاحب زمان آقا جان سرت سلامت من روزه میخونم محبین شما دارن برا پدر غریبت گریه میکنن شانه به درد زلف فریشان من نخورد مرهم به درد زخم گریبان من نخورد از زهر معتمد دو سه جره که خوردم از تن نمانده اید که از جان من نخورد تاریک بود بس که شکنج سرای من راه ستاره نیز به زندان من نخورد اما شش سال در اسارت اگر عمر من گذشت سادات شش سال در اسارت اگر عمر من گذشت بر خواهر اسیر که چشمان من نخورد آی مردم در شعله ای که چادر این همسرم نسوخ یا تازیانه بر تن طفلان من نخورد همه بدنم میلرزید ظرف آب آوردن دندان من ز لرزه بر این کاسه آب خورد اما چوبی دگر به گوشه دندان من نخواهد از اثر زر بدنت می لرزید آقا دندانای مبارکت به زر به ثابت کرد وای بمیرم بر اون خواهری که نشسته بود و میدید داره یزید با چوب به لب و دندان ابی عبدالله میزنه زبان حالشی بود ای یزید یا مزن چوب جفا بر این لب و دندان من یا بگو از مجلست بیرون برن طفلان من ای حسین
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الذي جعل کمال دینه و تمام نعمته به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل السفراء المقربين العبد المؤيد والرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين الهداة المهديين الغر الميامين سيما سيدنا ومولانا وصاحبنا وولي أمرنا بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. امروز روز شهادت مظلومانه و غریبانه امام حسن عسکری صلوات الله و سلام علیه در سامرا در سال 260. امام عسکری سلام الله علیه در سال 232 ربیع الثانی هشتم در شهر مقدس و منور مدینه متولد شده سلام الله علیه. در سال 231 یا 32 بنابر نقلی که در سال تولد حضرت اختلافی وجود داره، سال 32 عباس عموی پیغمبر در مدینه از دنیا رفته. دقیقا 100 سال بعدش سال 132 حکومت از بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین به بنی عباس علیهم لعائن الله منتقل شده و سال 232 200 سال بعد از وفات عباس و 100 سال بعد از به حکومت رسیدنشون جعفر ابن هارون به نام متوکل بر قلیکه قدرت تکیه زده. در این سال هم امام سلام الله علیه در مدینه متولد شده و زیر فشار این دیکتاتور شرابخوار شقی و قسی و بدعمل و فاسد و فاجر و فاسق و به فرمود امام امیر المؤمنین اکفرهم تاسعهم، این مرد خبیث لعین 17 بار در طول 17 سال حکومتش، 10 سال چیزی کمتر یا بیشتر، 17 بار قبر مطهر امام حسین سلام الله علیه را خراب کرد و شیعیان ساختند و دوباره خراب کرد. به خیش میبست و به گاب میبست و به آب میبست و ظلم و آزار و اذیت به اوج رسید. اینا همه در زمان حکومت ارسلات برین که متوکل است و امامت امام هادی و امام عسکری فشار بر شیعه به اوج رسیده بود. در سال 234 یا 36 باز اینجا یه اختلافی در تاریخ هست، 4 و یا 6 امام عسکری 2 ساله یا 4 ساله به امر متوکل امام هادی و اهل بیتش به صورت تبعید از مدینه به سامرا منتقل شده و در عسکر پادگان لشکرگاه برای اینکه دست همه کس به آقایون نرسد و زیر فشار این حکومت، تمام فشار به خاطر امام زمان صلوات الله و سلام علیه بود که آقا بود از تولدش و از برنامه های مهدویت جلوگیری بشود. تمام این فشار روی این مبنا بود. امام علیه السلام اگر سال 234 حرکت امام هادی و تبعید حضرت به مدینه به سامرا باشه، امام علیه السلام 2 ساله است و یا 3 ساله و یا حد اکثر 4 ساله و دیگه بیشتر قولی نداریم در این زمینه. علا ای حال امام علیه السلام 3-4 ساله است که از مدینه به تبع همراه پدر و مادر و برادر منتقل شده است به سامرا و تا امروزی که هشتم ربیع الاول سال 260 امام به زهر جفای معتمد لعنت الله علیه شهید شده با اون وضع اسفبار، امام علیه السلام در طول این 26 سال در زندان و در حبس و در عسکر و پایگان لشکرگاه زندان بوده. لولا امور امامت و تیل ارز و حاکمیت و ولایت بر عالم وجود، تکوین و تشریع که زد ائمه علیهم السلام وجود داره، لولا این قضیه امامی که به حسب ظاهر حج و عمره مثلا یا زیارات یا مسافرت هایی انجام نداده است، این امام مظلوم علیه السلام است. در این طول این 25-6 سال عمر شریفشون در سامر را مادامی که پدر بزرگوارشون در قید حیات بودن تا سال 254 همراه پدر و بعدم برادر و زن و فرزند و همبستگان آقا در این پادگان و در این عسکر و لشکرگاه محبوس و زندان و تحت فشار شدید حکومت ظلم و طاغوت و کفر بنی عباس وجود داشته. در این حال امام علیه السلام ارتباطش را با شیعیان و با بیرون از پادگان و لشکرگاه قطع نکرده است. امام سلام الله علیه با شیعیان قومی مثل احمد ابن اسحاق و سعد ابن عبدالله و امثالهم ارتباط داشته است و مسجدی که در قم به نام حضرت با پول حضرت است و نامه هایی که به شیعیان جواب می دادن در بصره و در قم و در جاهای دیگه از حضرت به جا مانده است. نقل شده است که امام علیه السلام در طول حیات عمر شریفشون در این منطقه تفسیری داشته است 120 جلد که می فرماین هیچ اثری از این تفسیر بعد از ظلم و طغیان این کفار به جا نمانده است. اگر این جلدی که مانده است الاختلاف انفی منصوب به حضرت باشه، یک چنین خزینه علمی قویی از وجود مبارک حضرت به باد رفته است و از دست رفته است. این 120 جلد تفسیر حضرت یک گنجینه علمی نوری قوی و وسیعی بوده که متاسفانه بر اثر ظلم ظالمان بشر امروز از اون محروم است و کم لها من نظیر. سال 449 کتابخانه شیخ طوسی قدس الله سره را در بغداد آتش زدن، نوشتن 80,000 جلد کتاب نفیس در این کتابخانه سوخت و خاکستر و از بین رفت. علی ای حال در یک تشرفی که سعد ابن عبدالله اشعری قمی قدس الله سره و احمد ابن اسحاق از قم با کاروانی محضر امام علیه السلام و روحی لهم الفدا مشرف شدن، سعد ابن عبدالله سوالاتی از امام علیه السلام کرده است و جوابهای شنیده است که وقتی سوال کرد امام علیه السلام به امام سلام الله علیه حضرت صاحب روحی له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف اشاره فرمودن و از سعد ابن عبدالله خواستن که سوالاتشان را از امام زمانشون سلام الله علیه بکنن. یکی از سوالاتش را بنده اول آیه‌ای را که در طلیعه سخن عرض کردم خدمت شما عرض کنم با روایات صحیحی که وارد شد در زیلش و اون وقت با سوال و جواب سعد از حضرت تطبیق بدیم ببین چی ازش استفاده می شود. البته عرض کردم اول منبر از فضلا و اعزه و آقایون عزیزان سروران حضرت استاد از اینکه درس پس میرم به شدت خجل و شرمنده ام. عرض بعد بر این که در آیه مبارکه سوره اسراء آیه 3 با توجه به این که سوره اسراء به اجماع مسلمین خلافی درش نیست مکی است، در مکه نازل شده و همزمان با اولین معراج وجود مقدس خاتم الانبیا یا از یکی از اولین معراجهای رسول اکرم، چون روایات صحاح داریم که خاتم الانبیا 120 بار به معراج رفته و 60,000 بارم جبرائیل بر این وجود مقدس نازل شده. اول معراجی که یا یکی از اولین معراجهای رسول اکرم در مکه معظمه، این بعد از معراج خاتم الانبیا این سوره نازل شده است به اجماع مسلمین مکی است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. این معراج در مکه بوده است قطعا، این سوره هم در مکه نازل شده است قطعا. آیه سومش می فرماید و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا. قضینا و قاضی چون حرف آخر را می زند و اعلام می کنه، قضا معنای متعدد خاص خودش را داره، یکی از معانیش که در اینجا مراد است به معنای اعلام است. قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، ما در کتاب به بنی اسرائیل اعلام کردیم. حالا این کتاب یا قرآن است یا تورات یا هر دو، مثلا من خیلی در این نکات خیلی عقلم و فهمم درک تشخیص نداره. هر دو را گفتن، فل کتاب در تورات یا فل کتاب در قرآن، و یا با توجه به اینکه در قرآن هست در تورات هم بوده، در هر دو می شود. ما اعلام کردیم لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، شما دو فساد بزرگ سنگین در کره زمین در ارض در منطقه انجام میدید و بعدم یک برتری کاری برتر از اون دو فساد قبلی، یک کار سنگین و علو و برتری و بالاتری از شما بنی اسرائیل یعنی یهود صادر می شود. این آیه است که در این سوره مبارکه است. در این که این سوره و این آیه مکی است عرض کردم شکی نیست و قطعی و مسلم است. حالا این بنی اسرائیل که همون یهودند، این دو فسادی که انجام میدن و علو و برتری سومی که علوان کبیراست، این چیست؟ مفسرین فارسی نویس و عربی نویس مطالبی گفتن، ولی نمیدونم چرا هرچی آدم دلش فرو میره و بیشتر نگاه میکنه روش به دلش نمیچسبد و بالاخره نتوانستند حق مطلب را ادا کنند که بالاخره چیست. لولا روایات و نخواستن، بعضیشون هم دیدم به مقدارم گلمندم، بعضیشون نخواستن روی این روایات بیشتر مانور بدن و کار کنن و حرف دیگران را نقل کردن تا روایات صحاح وجود داره. نمیدونم چرا اینجوری واقعا یه مقدار خسته کننده است. عرصمت بر این که حدیثی صحیح و سند، ما شاگردی هستیم که از بزرگان مکتب و مذهب حوزه مقدس قم درس گرفتیم، کامل و زیارات در فن روایات و اسانیدش و رجالش از کتب معتمد و اول و شریف شیعه است. در کامل و زیارات باب 18، باب آیاتی که در شأن شهادت ابی عبدالله امام حسین سلام الله علیه وارد شده، روایاتی است در این باب 18 کامل و زیارات. حدیث از نظر فن حدیثی حوزوی صحیح است. همین روایت را با تغییری در الفاظ و کلمات و عباراتی دیگر، با اختلاف در الفاظ و کلمات و یه مقداری زیادتر، کلینی قدس الله سره در روزه کافی جلد 8 کافی عربی صفحه 206 حدیث شماره 250 این روایت را با سند دیگر اونم معتبر نقل میکنه از وجود مقدس امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام فرمودن منظور، و اینم شرح و تفسیر است، خیال میکنم بطن و تأویل نباشه، شرح و تفسیر است، میفرماد و قضینا الى بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین، دو فسادی که شما انجام میدید، فساد اول قتل امیر المؤمنین و شهادت امیر المؤمنین سلام الله علیه است و دومیش طعن الحسن سلام الله علیه. پس دو فسادی که این بنی اسرائیل و یهود در اینجا انجام میدن، یکی شهادت امیر المؤمنین است، یکی شهادت امام حسن مجتبی سلام الله علیه. در تفسیر برهان روایات از مجامع حدیث دیگرم و نور الثقلین آورده، لکن شاخصش این دو حدیث صحیح است از کافی و کامل الزیارات. فرمودن ولتعلن علوا کبیراش شهادت امام حسین سلام الله علیه است. لتفسدن فی الارض مرتین شهادت امیر المؤمنین است و امام حسن مجتبی علیه ما سلام الله، ولتعلن علوا کبیرا قتل الحسین سلام الله علیه. با توجه به این که ما میبینیم شهادت امیر المؤمنین و مقدمات شهادتش که همون ارسان که جنگ جمل و نهروان و صفین و این مشکلات و مصائب بود، و امام حسن مجتبی نیز در مدینه مسلمینی بودند به حسب ظاهر، مسلمانانی که به دین اسلام بودند، به این دین قرآن میخوندند، به این دین نماز میخوندند و روزه میگرفتند و حج میرفتند. اگر این چه، و در کربلا هم همین جور شهادت سید الشهدا سلام الله علیه اونم همین جور بود، یعنی روز عاشورا به اجماع مورخین تقریبا خلاف درش نیست، عمر سعد صبح عاشورا نماز خونده به جماعت و 30,000 نفرم تو این صحرا بهش اقتدا کردن. مسلمانن که طبق دین اسلام و رسول اکرم. این چه ارتباطی دارد با اینکه این شهادت این سه بزرگوار در این آیه طبق روایات صحاح به یهود نسبت داده شود؟ این خیلی نکته لطیفی است که باید در تاریخ اهل بیت و روایات دنبالش گشت و پیداش کرد. در این حدیث شریفی که شیخ صدوق قدس الله سره در کتاب شریف و قیم و گرانسنگ کمال الدین نقل فرموده است که سعد ابن عبدالله اشعری قمی قدس الله سره از قم با احمد ابن اسحاق که عموزادش از اشعریونه رفتن سامرا محضر وجود مقدس امام علیه السلام مشرف شدن، سوالات متعددی این مرد بزرگوار از امام زمان سلام الله علیه کرد. به چه دلیل امام را باید خدا انتخاب کند و دست بشر از جعل امامت کوتاه است؟ فرمود چون موسی کلیم الله با اون معجزات و کلم الله موسی تکلیماش واختار موسی لقومه سبع رجلا لمیقاتنا، وقتی اومد اونجا گفتن ارنا الله جهرتن و دید در انتخاب این 70 نفر موسی کلیم الله با اون عظمت به خطا رفته است. سوال میکند که ارکاب ها یا انساد یعنی چی؟ آقا جواب میده. سوال میکنه چرا خدا به موسی فرمود فخلع نعلیک؟ آقا جواب میده یه مبالغی پول هم از قوم احمد ابن اسحاق برده بود، آقا به هر کدام یه اشکالی زد که این قلتی زد که این پول مورد قبول ما نیست و برگردون. بعدم آخر بار فرمود ایتینی به ثوب عجوز، اون پیراهن عجوز را برای ما بیار. تا رسید به اینجا سعد ابن عبدالله با عالمی مخالف تشیع در بحث و مناظره، اون عالم اهل سنت به این سعد ابن عبدالله گفت شما این اصحاب رسول الله را که تن بهشون میزنید و این قلت به رفتار و کردارشون دارید و عمل کردشون را قبول ندارید، اینا در کجا به رسول اکرم ایمان آوردن؟ ایشون پاسخ داد در قم یا در جای دیگه که در مکه ایمان آوردن. گفت ایمان اینا در مکه توعن بود یا کرهن؟ اگه بخواد بگه توعن نمیتونه بپذیره با توجه به روایت که خودش نقل کرده است، اگر بخواد بگه کرهن بود، خاتم الانبیا در مکه قدرتی نداشت، شوکتی نداشت، زور و جبری نداشت، شمشیر و سیطره و سلطنتی نداشت، محکوم مشرکین بود، ساحر، مجنون، کذاب، اشر، العیاذ بالله و امثال ذالک در شیب ابی طالب و محبوس. نمیتونه بگید خاتم الانبیا قدرتی داشت، اصلا که اینا از ترس قدرت حضرت به رسول خدا ایمان آورده باشن. طوعن رو هم که نمیتونه بپذیره، مون توش از امام علیه السلام روحی الله الفدا مولا صاحب سلام الله علیه سوال کرد، آقا فرمود طمعن فی الخلافه بود، نه طوعن بود و نه کرهن. و اینا امام سلام الله علیه در این حدیث توضیح میده، میفرماید در مسافرت هایی که در مسیر داشتن از حجاز به شامات تجارت و غیره، با یهود ارتباط و معامله و معاشرت و برخورد و نشست و برخاست داشتن، فریاد رسول اکرم که در مکه بلند شد من رسول الله هم و قولوا لا اله الا الله تفلحوا، اینا آمدن با این یهود گفتن چنین شخصیتی است، نام و خصوصیات و شجره و قبیله و چنین و چنان است، گفتن پیغمبر آخر الزمانی که مسلط بر عرب و عجم و حکومتش جهانی می شود همان است. بفرموده حضرت به عنوان جاسوس یهود در مسلمین و عرصت بر این که این اصلا مسلم است غیر قابل انکار که در بین اصحاب رسول اکرم افرادی بودن به عنوان منافق که این منافقین در بین اصحاب رسول اکرم بودن. در سوره بقره 7-10 آیه اول سوره بقره راجع به منافقین از فی قلوبهم مرض و این خط نفاق هم در مدینه تشکیل نشده است. از آیات قرآنی استفاده می شود که خط نفاق در خود مکه تشکیل شد. به این اصل هم توجه دارید، در سوره مدثر که از سوره های اولیه نزول در مکه معظمه است، یا سیوم چهارم پنجم سوره است که در مکه نازل شده، در آیهش که می فرماید که سأسليه السقر وما أذاك ما سقر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكتن. در این آیه شریفه انسانهای زمان خاتم الانبیا را به 4 دست تقسیم می کند. یک دست مؤمنینی که ایمان آورده بودند به رسول اکرم، دوم کافرین همون مشرکینن، سوم اهل الكتاب یهود و نصارا، چهارم فی قلوبهم مرض. ولی یقول الذین فی قلوبهم مرض مازا اراد الله به هذا مثلا. این الذین فی قلوبهم مرض همون کسانی هستند در سوره مبارکه بقره توضیح میده، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضان. اینا همونان همونایند که وقتی با یهود ارتباط برقرار کردند، اصلا که شدن جاسوس یهود در مسلمین، فی قلوبهم مرض و منافق و مندند و منتظر فرصت بودن. این اصل در قرآن و در تاریخ مسلم است. بعضی از اصحاب را من خودم در کتب اهل سنت دیدم و اگه عزیزان کسی هم آدرس بخواد میتونم براش بدم، چون من هرچی رو میبینم فیش برداری میکنم، آدرسش رو دارم. من خودم در کتب مهم اهل سنت دیدم که بعضی از این اصحاب رد بالا و بعضی از این اصحاب شب روزها محضر خاتم الانبیا بودن، شبها بعد از نماز عشا و شام در محضر یهود تا صبح با هم تورات مباحثه میکردن، خیلی زیبا و قشنگ با هم جفت شده بودن، مد شده بودند و برای کارهای آینده پیشبینی ها را کرده بودند و میکردند. این که فرمودن ان الرجل یهجر بداهتا نبود، حساب شده و سابقه دار روش کار شده بود. غرض در وجود منافق در مکه شکی نیست و در این که منافقین با یهود از همون اول ارتباط داشتندم هم در روایات هست و هم در آیات شکی نیست. لذاست که خدای منان جل و علا و عز و جل در این آیه شریفه 3 سوره مبارکه اسراء و روایات صحاح و معتبر اعلایی در کامل الزیارات و در کافی شریف، درود خدا بر بزرگان مکتب حق تشیع علیهم رضوان الله، نسبت شهادت امیر المؤمنین و امام حسین و امام حسن علیهم السلام را به بنی اسرائیل و یهود میده. خیلی لطیف واقعا. الله اکبر. و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسدن فی الارض مرتین قال الصادق علیه السلام قتل امیر المؤمنین سلام الله علی و طعن الحسن سلام الله علی و لتعلن علوا کبیرا شهادت آقا سید الشهدا سلام الله علی. امام صادق علیه السلام در این روایات تفسیری شریف فرمودن این سه عمل در این آیه منظور یهودن که یهود این عمل را انجام داد. و ادامه قصه امروزش هم همین جوره میبینید، اسمش هست که حکومت اسلام، مثلا اسلام در عربستان، و الا باطنش همون یهود است. از عمل کردشون هم خیلی معلوم و روشن است. اجمالا وهابیت همون شعبه از یهودن، شعبه نیستن، همونن. منتها یهود اگر بخواد بیاد داخل را بهش نمیدن، نمیتونه کار بکنه، زیر چتر و پرچم نماز و اسلام و قرآن میاد جلو که بتواند کار یهود را انجام بده. و امروز در جهان اسلام همینجوری اتفاقات افتاده و خیلی راحت دارن انجام میدن. اسمش اسلام است، نماز است، قرآن است. بچه شیعه هم که میرن اونجا اصلا که شیفته این نمازا و این قرآن ها میشن. و حالون که اذا خاط ارسبا که اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. تمام اون بلایی که بر سر امامت و ولایت و توحید، از توحید گرفته که حرفای راجع به ذات مقدس حق میزنن که تو هیچ قوتی عطاری پیدا نمی شود، واقعا یک خدایی ترسیم می کنن، اصلا که مرد است اما عورت نداره، لحیه و ریش نداره، خیلی بزرگ است، رو تخت میشینه، چون خیلی بزرگ است تخت زیر پاش جیر جیر میکنه. راجب خدا الفاظ و اراجیف، راجب رسول الله هم اون اراجیف که انسان شرمش میاد در هر مجمعی بگه. راجب امامت هم دیگه سر از کجا در میارن؟ معاویه امام است و یزید امام است و ولید ابن عبدالملک مروان با اون ملعنت و شرابخواری امام است و سر از امامت اینجا در میاره. و این بلایی که امروز بر سر مسلمین از اول تا امروز اومده است، از همون نفوذ منافق است که از طرفی دستش به دست یهود بود، از طرفی در محضر مسلمین و رسول اکرم، و کار را به اینجا رسوندند که میبینیم و میبینید. غلط عرصه بل این که امام عسکری صلوات الله و سلام علیه از بعد از آنی هم که حکومت سال 132 از بنی امیه گرفته شد و اونا به خذلان و بدبختی و فلاکت افتادند و نابود و از بین رفتن به دست بنی عباس افتاد، اختلاف بنی امیه و بنی عباس از عثمان به بعد است که خلیفه بنی امیه از عثمان شروع می شود، چون عثمان ابن عفان ابوالعاص ابن امیه، عثمان که مروان ابن حکم ابوالعاص ابن امیه، معاویه ابن ابی سفیان حرب ابن امیه. حکومت بنی امیه در سال 23 یا 24 عثمان که از عثمان شروع شد، اختلاف بنی امیه و بنی عباس از عثمان به بعد است. ما قبل عثمان را اگر میخواستن قبول نداشته باشن و نکنن، باید حکومت رو به علویون علیهم سلام الله و اولاد امیرالمؤمنین تحویل میدادن، اما اینجور که نبود. اگر میخواستن اولی و دومی رو انکار کنن، باید این کارا میکردن. لذا اصلا که مرکز اجتماع بنی امیه و بنی عباس همون اولی و دومی است، اون دوتا رو قبول داشتن. انکارشون باعث میشد حکومت رو به اهل بیت امیرالمؤمنین تحویل بدن، زیر بار انکار نمیخواستن برن. بنابراین بر اون مسئله اجتماع داشتن. اونم تداوم همین قصه است. آمدند و آمدند، هرچند به پایین آمد، فشار بنی عباس بر اهل بیت اوج گرفت و بالاتر و بالاتر و بالاتر، تا جایی که ظلم اونقدر اوج گرفت امام موسی بن جعفر سلام الله علیه را 14 سال در گوش زندان خوابوندن، کاری که بنی امیه نکردن. امام صادق سلام الله علیه را نصف شب از خانه بدون عمامه، بدون عبا، بدون کفش به کوچه کشاندن و به بزم شراف منصور بردن، یک چنین ظلم و آزار و اذیت. بعدم امام رضا را با این وضع، بعدم علویون را یکی یکی از دم تیغ گذراندن. حسین سلام الله علیه نوه امام حسن مجتبی سلام الله علیه، شهید فخر، را با 300 اولاد زهرا و غیر اولاد زهرا در فخ اونجوری زنده سر بریدن که امام علیه السلام فرمود بعد از فاجعه کربلا مصیبتی بر ما اهل بیت شدیدتر و سختتر و تلختر از شهادت حسین سلام الله علیه نوه امام حسن مجتبی نبود. امام جوادش و اون مصیبت ها و اون مشکلات عرصه بر این که عیسی جلودی و لشکرکشی به مدینه زمان امام رضا علیه السلام و اونجور کوبیدن و کشتن و زدن و له کردن از یک طرف، از اون ور امام جواد 25 ساله امام هادی را هم سلام الله علیه و امام عسکری را از سام مدینه کندن و آوردن در سامر را تحت نظر شدید قرار دادن، برای اینکه ببینن اون امام زمان و مهدی سلام الله علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف که اهل سنت هم از وجود اقدس خاتم الانبیا روایات فراوان و پر نقل کردن راجع به امام زمان، خودشون هم می دانستن که هست، مثل همه امروز که می دانن هست، خودشون به خواب و جهل می زنن، می دانستن هست، می دانستن که حق است، می دانستن نمی تونن کارش بکنن، لکن کفر و ظلم و جور و فساد چشم آدم را کور می کنه، عقل آدم را میبنده، یعمی و یسم میشود و نمیتونه زیر بار بره. امام هادی و امام عسکری را که متوکل جعفر ابن هارون بر همشون لعنت بدونه عرشبت بر این که استثناء بر خلفاشون و حاکمانشون البته نبر، چون در بین بنی عباس مؤمنینی هم وجود داشته است، بر خبائثشون لعنت خدا. اینا اینجوری آوردن آقا را حس کردند و در عسکر پادگان لشکرگاه محبوس کردن، تمامش برای این بود. لذا اصلا که اون مرد خبیث را جعفر متوکل و بعدم معتز و معتمد که معتمد امام سلام الله علیه امام عصر را شهید کرد، گذاشته بودن به عنوان جاسوس خودشون در بیت شریف امام عسکری که امام سلام الله علیه که مسموم می شود و مسموم کردن شهید می شود، کنترل کند بیت را و بانوان و اهل بیت و آقازاده ها را برای جلوگیری و از بین بردن وجود مقدس امام زمان. و حالون که یریدون لیطف و نور الله و الله متم نورهی ولو کره الکافرون ولو کره المشرکون. تمام این فشار به خاطر جلوگیری از وجود مقدس آقا امام زمان صلوات الله و سلامه علیه بود. این زهری را که این طاغوت ها علیهم لعنت الله به اهل بیت می نوشانیدن، مسک جور و با جور و رنگ و رنگ و فرق می کرده با هم دیگه. زهری را که به امام حسن مجتبی نوشاندن، هفت بار آقا را مسموم کردن، اما در این بار هفتم دن هر هفت بار آقا استشفا میکنه و شفا میگیره. اصلا این زهر آخر، زهر حلاهل، با توضیحی که سر جاش گفتند و گفته شده، این زهر جوری کرد که خیلی سریع معده و جگر و قلب و درون آقا را تبدیل به خون کرد و از دهن داد بیرون. خیلی زود آقا را از ملتهب و مضطرب و از دنیا رفت. زهری که امام حسن مجتبی خوردن، اینجوری با جگر آقا بدن حضرت اثر شدید این سبکی داشت. زهری را که اصلا که هشام لعنت الله علیه به زین اسب مالید و امام باقر سلام الله علیه سوار شد، زهر که به بدن حضرت نفوذ کرد و اثر کرد، بدن متورم شده بود، ورم کرده بود و مدتی حضرت سلام الله علیه از این ورم و از این زهر رنج می برد تا به شهادت رسید. زهری را که منصور علیه اللعنه به امام صادق خورانید، زمانی آقا را معطل کرد، بیمار بود، جوری لاغر کرد حضرت را که این پوست به بدن چسبیده بود، پوست استخوانی از امام صادق سلام الله علیه بیشتر باقی نمانده بود. این زهرا با هم فرق میکرد. زهرا که هارون علیه اللعنه به امام موسی بن جعفر خورانید، بدن آقا سبز شده بود از شدت زهر. زهرا که مأمون به امام رضا خورانید، لعنت الله علی المأمون، زهرا که به آقا امام رضا خورانید، در ظرف دو ساعت، تاریخ آقا نوشته است، در ظرف دو ساعت امام رضا 50 بار از اتاق اومد بیرون و برگشت داخل اتاق و به هیچ نحوی نمیتونه از حضرت آرام بگیرد و قرار بگیره. چنان حضرت ملتهب و منقلب شده بود، به هیچ نحوی آقا نمیتونه از قرار بگیره. بار آخر آقا دیگه بیحال افتاد روی زمین و عجیب است که همشون آخر کار به کربلا کد میدادن، فرشو عقب زده بود، صورتش رو خاک گذاشته بود که آقازاده اون صورتش از رو خاک برداشت. زهری که ام الفضل به امام جواد خورانید، اون چنان بلایی به سر آقا آورده بود، آتش آقا را زمین گیر کرده بود، هی میفرمود ام الفضل تشنم بابا آبم بدید. زهری را که این معتمد ملعون علیه اللعنه به امام به امام عسکری سلام الله علیه نوشانید، اولا مدتی آقا را به حال بیماری هی کشانید و کشانید و کشانید تا مثل امروزی. این زهر اونچنان اثر منفی بر این بدن مبارک امام 28 ساله گذاشته بود که بدن حضرت اونچنان به شدت می لرزید که شیخ طوسی و شیخ صدوق علیهما رضوان الله نقل کردن، هرچی آقا میخواست آب بنوشد، این دست میلرزید و این کاسه ظرف به دندانهای مبارک امام میخورد. یک شربتی جوشاندهی برای حضرت به لحاظ ادامه و طولانی شدن بیماری حضرت بر اثر زهر مستکی نامی جوشانده بودن، آقا هرچه برداشت بنوشه این دست می لرزید، این بدن می لرزید، مثل آدمی که تب میکنه لرز میگیرتش، اینجوری می لرزید و این کاسه به دندان می خورد و نمیتونست. امام سلام الله علیه به عقید خادم فرمود عقید برو داخل این اتاق عقب، آقازاده امام زمان پسرم مهدی نشسته، بهش بگو بابا میگه بیا. میگه رفتم داخل اتاق عقب، دم امام سلام الله علیه به سجده است و مشغول عبادت، گفتم مهدی جان مولای من. بابا میفرماید من تشنم، بیا آب بهم بده. ماشاءالله امام سلام الله علیه دوید آمد و نشست، آقا را بغل گرفت، بعد بابا را در بغل گرفت، آب را گذاشت به دهن مبارک امام حسن عسکری، آقا نوشید آب را و سیراب، الحمدلله. وقتی میشتویم آقایون تشنت دنیا میرفتن جگرمون آتش میگیره، باز این آقا امامزاده علیه الصلاه و السلام امام معصوم تشریف داشتن، بابا را سیراب کردند و سیراب از دنیا رفتن. اینجا پسر آمد نشست کنار بابا، بابا را سیراب کرد. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، اینجا سقط الحسین من الفرس و جلس علی التراب، اونجا بابا اومد به سمت جوونش، سقط الحسین من الفرس، آقا از اسب پیاده نشد، آقا از اسب خورد به زمین، با سر زانو می آمد و صاح الحسین سبع مرات ولدی علی، بابا علی اکبرم آمد و جلس الحسین و علی التراب، نشست رو خاک گرم کربلا، سر جوونش به دامن گرفت، صورت به صورت گذاش. یه لحظه دیگه یک جمله دیگه هم از کربلا بگم برد و فیض آماده است. روز عاشورا هم ابی عبدالله میفرمود یا قوم اسقونی شربت من الماء فقط تفتت کبدی، عوض این که آبش بدن آقازادش تو خیمگاه نمیتونه بیاد بابا را سیراب کنه. دور آقا را گرفته بودن، حلقه اول با شمشیر میزدن، حلقه دوم با نیزه میزدن، فرقتون به سیوف، فرقتون به سنان، فرقتون بالخشب، فرقتون بالعصا، فرقتون بالحجاره، کلو نتقرب الى قتله.
چشم پدر به راه بود، ای پسر بیا تا جان نرفته زن بابا بده، بیا یا صاحب الزمان، تمام مجلسا صاحب عزا آقا امام زمانه، اما امروز دیگه رسمن صاحب عزاست، قربون چشمای نورانی چون برم آیون عزیز، از پشت ابر یبن الحسن، از پشت ابر ای قمر فاطمی درآ، تا شب به در رود چو فروغ سحر، بیا بعضی ها دارن زمزمه میکنن، امام صادق فرمود در عزای ما بلند بلند گریه کنی، آقا جان هم صاحب زمانی و هم صاحب العزای، جان رحمت خدا بر این سیه ها که از دل بر میخیزه، هم صاحب الزمانی و هم صاحب العزای، بهر نماز بر تو حسن پاک پدر بیایا در احتضار باشد و هر پدری خوب بیت رو درک میکنه. پدر در موقع جان دادن هرچه در اطرافش باشن میخواد پسرش کنارش باشه. در احتضار باشد و چشم انتظار تو باز است. این دو پنجره باز است، این دو پنجره بر رز در بیایا. صاحب عزا منظوری بیت، صاحب عزا صاحب عذاب بعض حضورش مسلم است. صاحب عذاب خط حضورش مسلم است. مردم تمام منتظر، ای منتظر بیا. تمام روزه رو حضرت آی احمدی خدا وجودشون رو حفظ کنه برا ما به فیض رسوندن. منم یه اشاره کنم، فرمودن بدن میلرزید، فرمودن هرچه ظرف آب دادن دستش دستار قوت نداشت جام آب رو نگه داره. آخر آرم خود مهدی اومد آب دهان باباری. گفتن دندانهای آقا به شدت میلرزید. من دیشب توی مجلسی عرض کردم آقا جان اگه دندانهای شما میلرزی دیگه چوب نخور. به به چه مجلس نورانیه. فضلا و علما حضور دارن امروز، همه گریه کنه برا اهل بیتن. یا الله آجال اگه دندانهای شما به هم میخور دیگه کسی ننوشته که دندان شکسته بود. یا ابا عبدالله در آن مجلس اگه اون دندانها به هم میلرزی دیگه خانواده شما نمیلرزید. اما لا یبو من که یبو مک. رحمت خدا به این ناله هاتون ذخیره قبر و قیامتمون باشه. این قسمت های آخر و هر کسی پدر و مادرش و چهرش و مجسم کنه بگه مادر پدر این قسمت ها دیگه با تو شریکم، بفرستید براشون دعاتون کنن. اما بمیرم تو مجلس یزید اجازه بدید یه بیت بخوانم. شاید به عبدالله جعفر فرموده باشه عمه سادات عبدالله جات خالی بود کافران را جا به کرسی داده بود.
کافران را جا به کرسی داده بود، اون وقت روی پا ناموس حق استاده بود. زینبی که همسایه گفت سالها همسایه بودم، یه بار قد و بالای بیبی رو ندیدم. گاری جاد دو مجلس یزید بیبی نشست، وقتی یه دختر دو منشو گرفته میگم بگو نزنه. یا الله این لب هزار بار، دختر کوچیک کی داره؟ این لب هزار بار مرا بوسه داده. گر میزند برابر کودک بگو مزایا، هر غذایی نمک میخواد، هر روزیم بدون حسین نمیشه. بالاخره با عظمت بدن نازنین آقا امام عسگری رو خاک کردن، آقازادش اومد نماز خون. بمیرم برا اون بدنی که دو گودال افتاد. امه سادات بالای گودال داره میبینه. الهی به امید تو شعری که باید غروب عاشورا خوانده میشه به ذهنم اومد، معلوم رزق این مجلسه. سادات منو ببخشم، چی دید عمتون بالا گفت؟ دید خنجر را، دید خنجر را به هنجر می کشن. دید خنجر را به هنجر می کشن چون نمی برن. یا صاحب از دمو، دید خنجر را به هنجر می کشد چون نمی برد مکرر. گفتم از کردم ای ابیات شاید مال امروز نباشه و باید غروب عاشورا خون. چه کار میکرد و نانجیب تو گمدان؟ فرمود بشکند پایت. اشاره شد، شما متوجه شدید؟ من که نگفتم چه شده. بشکند پایت، شکست آینه، بی ادبی نکن. بشکند پایت، شکست آینه،
در ازاسام را شیعیان
در نوا حجت ابن الحسن شده صاحب عزا حجت ابن الحسن شده صاحب همه یا حسن یا حسن حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن در عزا در عزا سامرا شیعیان در نوا در عزا سامرا حجت ابن الحسن شده صاحب عزا حجت ابن الحسن حسن شده سا یا حسن یا حسن این دستاتون احترام کنه یا حسن یا حسن یا حسن شیعیان دل دونیم زین عزای عظیم شیعیان دل دونیم زین عزای عظیم ای فلک گریه کن شده مهدی یتیم ای فلک گریه کن شده مهدی یتیم یا حسن حسن یا حسن همه بگن یا حسن یا عاشورای امام حسن عسکریه در عزا سامرا سامرا شیعیان در نوا در عزا سامرا شیعیان حجت ابن الحسن شده صاحب عزا این دستاتون بیاد بالا یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن آقا جان مسند او فلک لشگر او ملک مسند او فلک لشگر او ملک داغدارش همه از سما تا سمک یا حسن یا حسن یا حسن یا حسن جانم در عزا سامرا شیعیان در نوا در عزا حجت ابن الحسن شده صاحب عزا یا حسن یا حسن
یا حسن میدونم مشتری این نوید باشه همه جا کربلا همه جا کربلا همه جا نینوا تو حسین منی نور عین منی حالا همه یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین بذار صدات ضبط بشه توی فضا موقع جان دادن این نام با زبان داشنا باشه مخصوصا کسانی که صدای زخمی دارن صداشونو بلند کنن همه جا کربلا نه کربلا هم نبا تو حسین منی نمنی یا حسین به احترام شما مردمی بیتم یا علی مدد چند روز پیشو میگم همه در زمزمه اومدن کربلا همه در زمزمه کجا گوشه ال چرا دستامونو به سینه نزنیم همه جا همه در زمزمه گوشه الغمه نوح خان زینب و سیر زن ها حسین من تو رو کشده آی بنایه قتلو